رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 است به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امشب دوشنبه سوم مهر ماه سال 91 برابر با 24 سپتامبر 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگوی دارم با خانم پروین محمدی پیرامون تومار اعتراضی 20,000 نفری کارگران ایران به وزیر کار، و در پایان برنامه نیز گفتگوی دارم با دکتر احمد سیف پیرامون کاهش ارزش پول ملی و فاجعه اقتصادی ایران. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
با درودهای گرم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته را به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت سنای آمریکا با اکثریت قاطع آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور اختیار تام میدهد تا هر اقدامی را که لازم میداند برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی انجام دهد. خبرگزاری آلمان با اعلام این خبر اعلام کرد این قطعنامه الزام‌آور نیست و به معنای مجاز دانستن حمله نظامی به ایران یا اعلام جنگ علیه این کشور نخواهد بود. این قطعنامه با 90 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف به تصویب رسید. یک رأی مخالف از آن سناتور جمهوری‌خواه رن پاول می‌شود که قطعنامه را بهانه‌ای برای استفاده از نیروی نظامی ارزیابی کرده است.
در همین حال نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه در شورای امنیت هشدار دادند که زمان برای مذاکره و یافتن یک راه حل قابل قبول برای جامعه جهانی در خصوص پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی محدود بوده و این کشور باید هر چه سریع‌تر در این باره اقدام نماید. سوزان رایس نماینده آمریکا در جلسه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد به هنگام بحث درباره این پرونده گفت: در پرونده هسته‌ای ایران هنوز برای دیپلماسی شانس و فرصت باقی مانده، ولی این فرصت بسیار محدود است. مارل لیال گرانت نماینده انگلیس نیز با ادعای این که فرصت کمی برای حل سیاسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی مانده از ایران خواست تا هرچه سریع‌تر در این باره تصمیم بگیرد. همچنین جرارد آرو نماینده فرانسه به صدها ساعت بحث و گفتگوی بی نتیجه درباره این پرونده اشاره کرد و تأکید کرد که زمان محدود بوده و ایران باید هرچه سریع‌تر دست به انتخاب بزند و تصمیم بگیرد. در همین رابطه رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نیز با ادعای اینکه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات مربوط به پروژه‌های اتمی ایران را به نهادهای دیگر می‌دهد اعلام کرد در صورت وقوع جنگ مقصر اصلی این سازمان خواهد بود.
تشدید التیماتوم های دیپلماتیک در این حال در آستانه مانور بزرگ ناوهای جنگی 30 کشور جهان در خلیج فارس صورت گرفت. به گزارش منابع خبری این ناوها همکنون در حال استقرار در آبهای ساحلی بحرین در خلیج فارس هستند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، اردن، نیوزیلند، عربستان سعودی و امارات از جمله کشورهای شرکت کننده در این مانور مینروبی هستند. در این مانور که بزرگترین تمرین نظامی در نوع خود در منطقه خلیج فارس به شمار می رود، چگونگی جلوگیری از هر عملیاتی برای بستن تنگه هرمز و مقابله با مینگذاری در دریا تمرین می شود. رژیم اسلامی در پی بالا گرفتن تنش و جنگ روانی با آمریکا و اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای و در واکنش به تهدید به حمله نظامی به ایران چندین بار تهدید به بستن تنگه هرمز کرد و با همین تهدیدات بهانه برگزاری مانور بزرگ دریایی 30 کشور متحد آمریکا را در نزدیکی آب‌های ساحلی ایران فراهم ساخته است. برخی مقامات بلندپایه نظامی غربی پیش از این گفتند که مانور ناوهای جنگی پاسخی است به تهدیدات تهران در زمینه بستن تنگه هرمز و نشان می‌دهد که آمریکا و متحدانش به هیچ وجه بستن این آبراه را تحمل نخواهند کرد. در این مانور چگونگی نابودی هواپیماهای جنگی ایران و سکوهای پرتاب موشک در ساحل ایران و کشتی‌های آن شبیه سازی می‌شود. در حال حاضر روزانه 18 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور می‌کند که نزدیک به 35% از کل حمل و نقل دریایی نفت خام جهان است.
نوسانات شدید نرخ ارز در هفته‌ها و ماه‌های گذشته سرگشتگی شدیدی در بازار ارز ایجاد کرده بود. زیر فشار این وضعیت باعث شد تا سید شمس‌الدین حسینی وزیر و سخنگوی اقتصادی اعلام کند که نرخ ارز به قیمت بازار آزاد به صورت روزانه توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. کاهش شدید ارزش ریال و افزایش ارزهای خارجی و حذف ارز دولتی باعث گشته که بسیاری از واحدهای تولیدی از نقدینگی لازم برای وارد کردن کالاهای وابسته‌ای محروم گردند، تا جایی که برای نخستین بار بعد از روی کار آمدن رژیم اسلامی تولیدات خودرو با کاهش 36% روبرو شده است. هفته گذشته خبرگزاری ایلنا در گزارشی اعلام کرد که افزایش قیمت کالاهای وارداتی و همچنین کاهش میزان تولید کشور باعث کاهش 30% قدرت خرید کارگران ایران در 6 ماه آغاز سال 1391 شده است. بنابر این گزارش تصویب حقوق حدود 390 هزار تومانی برای کارگران در سال 1391 بدون توجه به نرخ تورم و نوسانات ارز بوده است. در زمانی که این حقوق به تصویب می رسید، یعنی اسفند گذشته، قیمت دلار 1900 تومان بود که اکنون این نرخ به 2500 تومان رسیده است. خبرگزاری ایلنا در گزارش همچنین تأکید کرده است که علاوه بر افزایش قیمت ارز که منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده، کاهش میزان تولید در ایران نیز به زندگی تمامی مردم از جمله کارگران تأثیر گذاشته است. یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه به خبرگزاری ایلنا گفته است که کاهش قدرت خرید مزدبگیران در ایران جهتگیری زندگی این افراد را به سمت فقر و تنگدستی سوق می‌دهد، چرا که حقوق تعیین شده برای کارگران در ابتدای سال کف توان آنها برای امرار معاش بوده است که در صورت کاهش 30% این توان عملا امکان تنظیم مجدد الگوی مصرف وجود ندارد. لذا این کارگران هستند که روز به روز فقیرتر می شوند. در کشورهای توسعه یافته مسئول این قبیل مشکلات اقتصادی دولت‌ها و برنامه ریزان اقتصادی هستند که طبق اصول و عرف مسئولیت این مشکلات را بر عهده می گیرند.
3 ماه پیش همزمان با حمله نیروهای امنیتی به مجمع سالانه کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در کرج که با ضرب و شتم و دستگیری حدود 60 کارگر همراه بود، نامه‌ای از جانب بیش از 10,000 کارگر از 5 استان کشور خطاب به وزیر کار ارسال شد. در ادامه آن نامه دیگری با امضای بیش از 10,000 کارگر از 8 استان دیگر کشور منتشر شد. امضا کنندگان این نامه کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استانهای اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی هستند که خطاب به شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود را به وضعیت نابسامان کارگران از جمله عدم پرداخت دستمزدها بیکارسازی ها، قراردادهای موقت، دستمزدهای به شدت ناکافی و غیره اعلام کردند. در این نامه کارگران با یادآوری افزایش سرسام‌آور قیمت ها به ویژه در طول یک سال گذشته آوردند میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت یعنی سال 90 و 91 فقط 13% افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون ها کارگر تازه اگر در این مدت به دلیل قطع سوبسید حامل های انرژی و تعطیلی کارخانه ها به خیلی بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت به موقع دستمزد های خود شوند بین 300 تا 700 هزار تومان در ماه است. امضا کنندگان نامه خواهان دریافت دستمزدی متناسب با تورم شده در انتهای نامه می نویسند بدیهی است در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواستها و به زندگی و معیشت میلیون ها کارگر که در زیر چرخهای تورم و گرانی های سرسام‌آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره‌گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقای خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.
اول مهر ماه با تحویل 10,000 امضای دیگر به وزارت کار 20,000 کارگر کارخانه های مختلف از سراسر کشور در اعتراض به تورم و گرانی خواهان افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار خود شدند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم پروین محمدی عضو هیئت مدیره اتحاد آزاد کارگران ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم محمدی.
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و خسته نباشید میگم به همه کسایی که کمک کردن، به همه کارگرایی که پیوستن به این تومار و باعث شدن که به هر حال تا امی الان 20,000 تا امضا رو میز وزیر بذاریم و صدای میلیون ها کارگر رو به گوش مسئولین برسونیم.
خانم محمدی، به عنوان اولین پرسش، این تومار اعتراضی کارگران در چه رابطه ای هست و چه خواسته هایی رو مطرح کرده اید؟
واقعیتش اینه که ما در اول ماه مهر 11 اردیبهشت که روز کارگر بود فراخوان این کار رو اتحادیه آزاد کارگران ایران داد و به دنبال اون برای کسایی که کارگرایی که در واحدهای صنعتی مختلف در استانهای مختلف بودن تا 27 خرداد ما 10,000 امضای اولیه رو جمع کردیم که حول اعتراض به سطح دستمزدها و شرایطی که کارگرها در از توش زندگی میکنن، قانون کار و بالا رفتن هزینه ها، البته قانون کار اصلاحش بود و بقیه مسائلی که مثل ارزش افزوده ای که به هر حال به سفره هامون اضافه کردن ازش کم میکنن و قانون بازنشستگی کارگرا رو که از 2 سال به 5 سال تغییر دادن و یه سری همچین مواردی بود که باعث شد که ما امسال فکر بکنیم که به جای به هر حال وقتی نمیذارن هیچ راهپیمایی، هیچ گونه حتی در روز جهانی کارگر صدامون به گوش مسئولین برسه، به این طریق بتونیم حول مسائل مشترکی که در کل سراسر کشور هست مثل حقوق‌های معوقه، قرارداد موقت و یا اخراج‌سازی‌های مکرر، اینها رو بتونیم به گوش مسئولین برسونیم که سراسری ما همچین مشکلاتی داریم و در یک بُعد ملی وقتی که تو شورای عالی کار موضوع رو تعیین می‌کنن و یا توی مجلس قوانین رو تعیین می‌کنن بتونه کارگر در سراسری این اعتراض رو به گوش مسئولین برسونه، که این کار در مرحله اول 10,000 امضا انجام شد، تحویل داده شد، ولی ما گفته بودیم که این طرح پایانی نداره، همین الان پایانی نداره و هر آن ما 10,000 تای بعدی رو تهیه بکنیم که بشه 30,000 تا تحویلشون میدیم و به این نوع میخوایم که این اعتراض رو تا نقطه‌ای ببریم که به هر حال پاسخ بدن و همین الان هم ما توی نامه دومی که دوستان هماهنگ کننده به خدمت وزیر اعلام کردن اعتراض به این کردن که به هر حال توی این 3 ماهی که گذشته از نامه اول کوچکترین توجهی نکردند و اینجوری نیستش که وقتی این بلاها رو دارن سر سفره و بقای کارگر دارن میارن که دقیقاً در این همین طول همین 3 ماهه که بین نامه اول و نامه دوم هست ما تورم و گرانی روزانه این کار رو داریم و دقیقاً به جایی رسیده که دیگه هر روز بیشتر از دیروز 390 تومان به مضحکه و خنده تبدیل شده تا اینکه بتونه حقوق یک خانواده کارگری باشه و خواهان این هستیم که در 6 ماهه دوم سال هر چه زودتر حقوق رو اضافه بکنن و به آخر سال نکشونن و خواهان این هستیم که دستمزد رو در نیمه دوم سال هم اضافه کنن.
خانم محمدی، از چه استانهایی و چه کارخانجاتی این تومار 20,000 نفری را امضا کردند؟
استانها که در دفعه اول 5 تا استان بود، استان یزد بود، مرکزی بود، خوزستان بود، قزوین بود و تهران، و این بار از استان اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران و دوباره خوزستان و مرکزی هم و یزد هم این دفعه اضافه شده بود. خب به طب در این شهرها کارخانجات متفاوتی که فکر میکنم حالا ریز اسامی رو شما الان دم دست هم نیست، توی سایت اتحادیه کاملا ریز کارخونه ها شد گفته شده، ولی عموما کارخونه مثلا اونجوری که یادمه کبریت سازی تبریز بود، شرکت آونگان بود، لوله سازی پروفیل ساوه و یا تهران کیان تایر صنایع فلزی و شرکت بسته بندی در یزد. خب اکثر کارخونه های یزد باف و نساجی ها، کارگرای راهن، کارگرای شهرداری منطقه 5 و کارگران شرکت واحد آذربایجان شرقی، حتی کارگران واحد تهران هم همینطور، کارگرای راهن زیاده، یعنی کارخونه ها زیاد بودن و اینا شمه ای از کارخونه ها بود.
خانم محمدی، آیا به معلم ها و پرستاران هم رجوع کرده اید؟
متاسفانه ما به معلمان رجوع نکردیم، به خاطر اینکه بیشتر تیفید مد نظر ما بود که قانون کار شاملش میشه و شورای عالی کار براش مستعین میکنه. به تا پرستارها و کارمندهای بیمارستانی توی همین امضاهام بودند و شامل این کار میشدند، چون بیمارستانها هم شورای عالی کار طبق قانون کار براشون مستعین میکنه، ولی چون معلمین با اینکه به هر حال قشر زحمت کشی هستن و اونها هم زیر چرخه این بی‌عدالتی مزد و هزینه جاری روزان کلن جاری مملکت قرار دارن و اونها هم هیچ تناسبی بین حقوقشون و هزینه نیست، ولی متاسفانه ما به خاطر اینکه اونها بیمه درمانی هستن و ما بیمه اجتماعی و قوانین کار که بر اونها حاکمه و بر ما نه، معلمین جز این طیف نبودن ولی کارمندهای بیمارستان و پرستارها جز این طیف بودن.
خانم محمدی، در صحبتتون اشاره کردین که تا حال هیچ واکنشی از سوی مسئولین در قبال این تومار اعتراضی صورت نگرفته. حالا پرسشم اینجاست که آیا با این امضا جمع کردنها انتظار دارید که مطالبات برحق کارگران از سوی مسئولین رسیدگی بشه، یا اینکه بیشتر طرح مطالبات کارگران رو به جامعه مد نظر هست؟
خب ما مسلماً انتظار داریم که به هر حال مسئولین وقتی حاکم بر یک جامعه هستن متوجه عمق نارضایتی و عمق فاجعه‌ای که داره به افرادش میاد متوجه بشن و کوتاه بیان از قوانینش، از به قول من کارهایی که دارن میکنن سر این که به هر حال اگر نمیتونن جلوی گرونی رو بگیرن مزد رو بالا ببرن. اینجوری نیستش که ما فقط به جهت اطلاع رسانی این زحمت رو بکشیم، همونطور که اگر شاید درسته که هیچ پیغامی هیچ عکس العملی نشون ندادن، ولی من فکر میکنم که در مرحله اولی که 10,000 تا اولو دادیم، همون که به هر حال 28,000 تومان یارانه‌ای که متوقف بود توی یارانه افراد به عنوان یارانه نان اعلام شد و یا اینکه اجرایی شدن فاز دوم یارانه ها به سال بعد موکول شد قسمت افزایش انرژیش، به نظر من اینها میتونه عقب نشینی هایی باشه توی حوزه اقتصاد که به هر حال تاثیرش توی سفره های ما هم میاد. اینجوری نیستش که شاید رسما نگفتن به خاطر این اعتراض 10,000 تا بوده و الان هم همینطور. من فکر میکنم وقتی آیات و اوزام و دیگر مسئولین اعلام میکنن که تحمل مردم حدی داره، این انعکاس این امضاها به هر حال نشون میده که افراد با اسم و رسم خودشون میان و اعلام میکنن که از این وضعیت رضایتی ندارن و این شگرد فعلی کار هست که به شکل تومار وقتی امضا میشه و داده میشه، و اگر گوش نکنن مسلما افراد شکل دیگه ای از اعتراض رو مطمئنا انتخاب میکنن.
بله خانم محمدی، لطفاً چند نمونه از برخورد کارگران در رابطه با این تلاش هایی که برای امضا جمع کردن با شما جمع کنندگان امضا صورت گرفته برای شنوندگان ما بیان کنید.
خب ما بیشتر برخوردی که دیدیم برخورد مثبتی بود، از جهت اینکه تلاشی که سراسری بود و چون این کار تا حالا صورت نگرفته بود، تمام کارگران میدونن که تو کارخونه های خودشون تقریباً با جنگی که با کارفرما دارن میتونن به یک نوعی به هر حال قلمه کنن و یا قسمتی از حق و حقوق خودشون در داخل شرکت ها بگیرن، ولی خب این حرفی که ما برای سراسری میزدیم و میگفتیم که از دولت میخوایم که در حوزه دستمزد و قوانین و یا تصمیماتی که برای کل طبقه کارگر میگیره این اعتراض رو داریم، خیلی اتفاقا با شوق و اشتیاق زیادی به این کار راغب بودند. و فقط علت این که کم این یعنی با فاصله زمانی زیاد ولی تعداد کمی به دست ما امضا میرسه، فقط به دلیل اینکه امکانات نداریم، افرادمون کمه برای اینکه چهره به چهره با کارگر رو روبرو بشه و اطلاع رسانی به قول معروف چیزی نداریم، روزنامه و یا رادیو تلویزیون چیزی که اطلاع رسانی بکنه به کل کارگرا که همچه حرکتی را افتاده. این هستش که از این نظر ما یک خورده با سرعت کم اتفاق میفته، وگرنه از نظر کارگرها ما تا حالا منفی ندیدیم و عموما با اشتیاق زیادی این کار رو چیز میکردن که لااقل به این شکل، چون به خصوص اسم کارگر هست و امضا و اثر انگشتش هست، به یک نوعی به نظر من اعتراض به اون جایی رسیده که دیگه کارگر ترسی از اعلام اسمش نداره و با حتی باورتون نمیشه یک جایی کارگر به من زنگ زده بود که من آخر اسممو نمیدونم یهشو یه جوری نوشتم که ممکنه که فکر نکنن منم، یعنی خواهانه این بود که اصلاح بکنه اون اسمی که نوشته. برای همین به نظر من این حرکت هم خوب پیش رفته تا الان و همین که کارگرا با اشتیاق خوبی این کار رو انجام دادن و به نظر من باز یک نکته مثبت دیگه ای که داشت، به هر حال لااقل همون طیف کمش الان متوجه این شدن که خود کارگرا که در یک حوزه دیگه ای باید وارد گرفتن حقشون بشن که اون در حوزه کل قوانین در رأس مملکت هست، توی شورای عالی کار و مجلس و یا دیگر جاهایی که قانون رو برای کل کارگر ایران رقم میزنه.
خانم محمدی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم تشکر میکنم از شما و امیدوارم که به قول معروف کارگرای بیشتری به این طرح بپیوندن و ما به جای اینکه هر 3 ماه یک بار 10,000 تا جمع بکنیم، هر هفته 10,000 تا رو میز وزیر بذاریم.
بله، به امید هرچه گسترده تر شدن این حرکت واقعا شایان تقدیر کارگران. من بسیار از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
یه کارگر به نام کارگر که بهش کلی عقده آویزونه، کارگری که از باب زندگیش پشت کامیونه، کارگری که از درد پا مثل پیرها میشینه، خوردن چلو کباب و توی فیلم ها میبینه، حتی خونه وادش نمیدن به حرفش تکیه، کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه، توی فکر رو دلش چیزی جز حسرت نیستش، وقتی بنزین لیتری کمتر از 700 نیستش، وقتی حقوق 3 ماهه که خبری نیست، جز فکر سفر آخرت فکر سفری نیست، متاسفانه تو وطن من تبعیض زیاده، عده‌ای سوار و دهی تو تحریم پیاده، کارگر قشه بیچار است که سر کار میره، وقت استراحتش هم توی صفه گاز گیره، واسه بدهی هاشون رو پشت نرده میبرم، با پولش میرم مکه با کلی پرده میزنم، این وقت کارگر هست گیره یه تیک نون میچاره، اون بر آموزش و پرورش داره پول میچاپه، از این ملتی که محتاج شام شبشونن، یه مشت آمد به فکر جیب سار بدشونن، آره با تو هم با تو که گولی گولی پول داری، تو که خدا رو با تو بهشت و حوری دوست داری، یک باری هم که شده تم خفت و بچش بارو تو خیابون ببین احمه ملت و بچش
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خانش شرمنده یه بچش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه، یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده.
یه باشه هم میگرد
چند
کارگر حق داره که میاد خیلی به جوش، تو دلش مونده حسرت خریده یک کیلو گوشت و خیلی وقتی که اون به چشم ندیده، اگه ببینه بقیه میگم بهش بدیده. ما از بدبختی و بدهی کاملا سیری، مثل حجت تو جدایی نادر از سیمین، که فشار زندگی اونو کرده وادارش بره خودزنی بکنه جلو زن داغ داره. میگه خدا جای حق انصاف داره خودش، خدا پاشو حق بشینه یک بار جای خودش. میگن تو نگو هرچی دیه حکمتی داره، میگم حکمت اینه که زندگی نکبتی باره. فکر نکن به یه درد سرم و سوال دارم، که من یه سوال فقط دست یه سوال دارم. چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده، دهی سوار و دهی تو تحریم پیاده. مثال روز دارا به خدا توکل میکنن، گرسنگی رو با کلی دعا تحمل میکنن، واسه افطاری هم دیگر رو به دعوت میارن، پای راز و نیاز و دعا تا سحر بیدارن. ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره، تنها چیزی که مونده واسش پاکت سیگاره. اگه کسی نیاد و دستم همه شون رو بگیره، انصاری چون هامه با حضور کارگری میمیره.
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی طفلی نمیتونه. خواهش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شم و پر از خونه. هم عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه. یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده. خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده.
فکر نکن از رو خوشی اومدم خوندم حالی نیست، من خودم هم یه کارگرم.
نوسانات شدید قیمت‌های ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی که در 7 روز 55% ارزش خود را از دست داد و تأثیرات فاجعه بار آن بر اقتصاد بحران زده ایران موضوع گفتگوی ماست با آقای دکتر احمد سیف، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لندن. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر سیف.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو ندا.
آیه دکتر، به عنوان اولین پرسش، این نوسانات و کاهش ارزش پول ملی را که همه شاهد هستند که رکوردهای جدیدی ثبت شده در روز سه‌شنبه، دلار به 2700 تومان هم رسید، نشانه چی میدونید و ناشی از چی هست این تلاطمات؟
ببینید، این مسئله به اصطلاح وضعیت اقتصادی ایران به طور کلی و وضعیت پول ملی یا ریال به طور مشخص، ببینید اینها به نظر من، البته اینها صرفاً با عوامل اقتصادی قابل توضیح نیستند، بلکه شما باید یه مجموعه ای از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و حتی در واقع عوامل تاریخی رو به یه معنای شما در نظر بگیرید. یعنی اگر حالا اجازه بدید من یه کمی توضیح میدم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، اصولا در اغلب مثلا کشورهای، چون حالا ما چه خوشمون بیاد چه نیاد، اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایه‌داریه. حالا اینی که بعد اداره میشه یا چیز، حالا اون یه بحث دیگری است که میتونیم یه وقت دیگه راجع بهش صحبت کنیم. اون وقت تو این اقتصاد سرمایه‌داری، خب این اقتصاد برای خودش یه سری حساب و کتاب دارد. خب این حساب و کتاب رو متاسفانه در ایران هم در گذشته، یعنی قبل از بهمن 57 و هم بعد از سالهای بهمن 57، این حساب و کتاب های این نظام اقتصادی رو کسانی که در ایران قدرت دستشون بود رعایت نکردن. منظور من که میگم رعایت نکردن، مثلا همین مورد ارز که الان ما موضوع صحبت ماست. ببینید، ارز ایران یا ارزش ریال در واقع تو بازار، این رو شما با عوامل اقتصادی و بازار و اینا نمیتونید توضیح بدید، به این دلیل خیلی ساده که بازار در ایران وجود نداره. به این معنا و به این دلیل وجود نداره که شما یک عرضه کننده عرض دارید دولت، بعد هزارها شاید میلیونها آدم دیگری که به خاطر یه سری عوامل غیر اقتصادی میخوان پولش رو تبدیل کنن به ارز، به احتمالاً یا این رو از مملکت در ببرن یا ارزش رو حفظ کنن. بعد نتیجه این میشه که عملاً قیمت ریال رو به مقدار زیادی در واقع دولت تعیین میکند. یعنی چی؟ یعنی اگه دولت، حالا توضیح میدم که چرا ممکنه بخواد دلش بخواد ریال ارزش بیاد پایین، یعنی اگه دولت و سیاستش برنامهش طوریست که ارزش دلار بره بالا یا ریال بیاد پایین، مثل همین کاری که این دفعه کردن، مثلا دو هفته اصلا دلار به بازار عرضه نمی کنن. از اون طرف فضا رو که امنیتی کردن، فضا که امنیتی هست، فضای کسب و کار هم که تو ایران تعریفی ندارد، تولید که تو ایران، تو داخل ایران زیاد تعریفی ندارد، گذشته از سیاست دروازه های بازی که در پیش گرفتن، به کالاهای بنجل خارجی رو به حساب سیلوار وارد ایران کردن. خب شما یه ایرانی که یه مقدار از اون طرف هم مثل ریگ پول چاپ کردن، یا به قول خودشون میزان نقدینگی رو در اقتصاد، در واقع رشد نقدینگی مثلا سالی به طور متوسط بین 30-40%، یعنی یه مقدار پول زیادی در دست یه عده معدودی هست. این پول نه جایی هست که بره سرمایه گذاری بشه و کارهای تولیدی بکنه. خب اینا توی مقطعی میره تو زمین، توی مقطعی میره تو آپارتمان، کما این که توی دو سه سال گذشته مثلا شما الان قیمت خونه رو تو تهران ببینید، خب قیمت خونه تو هم یک سال گذشته رفته به عرش. حالا اونجا اگر بازارش به حساب، نه اینکه به بنبست بخوره، ولی به حساب فتیله کشیده بشه پایین، خب سرریز بازار ارز میشه. دولت هم که ارز عرضه نمی کنه، پس عرضه ارز وجود نداره یا کمه، و اون وقت خب اون مسئله ناامنی هست، مسئله تحریم هست، این زمزمه های جنگ هست که اسرائیل میخواد حمله کنه، این میخواد، یعنی شما این مجموعه عوامل رو باید در نظر بگیرید که بر روشن بشه که چرا ارز همونطوری که خودتون به درستی فرمودید تو فاصله یک هفته 50-55% ارزش رو از دست داده. حالا دولت هم متاسفانه، یعنی حتی خود وکلای مجلس جمهوری اسلامی این رو اعلام کردن، نه اینکه حالا من خارج نشین اینو بگم، بعید نیست که دولت هم دستی داشته باشد تو این جریانات. به این خاطر دوست عزیز که از زمان آقای هاشمی زندیاد نوربخش که رئیس بانک مرکزی بود، ایشون ظاهرن کشف کردن که برای تأمین منابع مالی ریالی برای جمهوری اسلامی، برای حکومت، ایشون میتونن دلارهای نفتی رو تو بازار بفروشن. خب طبیعتاً اگر شما به این معادلات به صورت یه منبع درآمدی نگاه میکنید، خب هرچی قیمت دلار بره بالاتر، شما با میزان دلاری که میفروشید درآمد ریالی بیشتری دارید. به شما الان نگاه میکنید، دولت هم سر بودجه معمولیش کسر بودجه دارد، هم اون سیاست مفلوکه در واقع هدفمند کردن یارانه ها که به خاطر انتقاد از اون همکار من زندانه، هم اون سیاست به گل نشسته پول میخوان. نتیجتاً کاری که اینا خواهند کرد، حالا من دقیقا نمیدونم، امروز من البته منظورم دکتر رئیس دانا بود، گفتم همکارم،
بله.
اینی که عرض میکنم اینه که مثلا هفته دیگه، 10 روز دیگه، شما یه مرتبه متوجه میشیم که بانک مرکزی باز شروع کرده از حساب بانک ها پول برداشتن که آقا ما دلار رو به فلون قیمت به شما دادیم، شما 2700 تومان فروختین، اینم مابقیه سهم ماست. یعنی خلاصه که عرض بکنم خدمتتون، متاسفانه این مقوله هم پیچیده است و هم مقوله است که از سر تا پاش به نظر من کثافت میباره. یعنی آینده مملکت رو، آینده جوانهای مملکت رو دارن با منافع به اصطلاح خیلی خیلی کوتاه مدته یه دولتی که نشون داده از کفایت ندارد دارن تاخت میزنن. چون همونطوری که به درستی فرمودید، مملکتی که تا گردن به واردات وابسته است، یه مرتبه ارزش پول ملیش نصف شده. خب این میشه تورم، این میشه ورشکستگی واحدهای داخلی. برای اینکه واحدهای داخلی تک و توکی هم موندن، اونها برای کالاهای وارد اولیه و کالاهای واسطه‌ایشون وابستن به واردات. یارو پارسال یه چیزی رو مواد اولیه رو وارد میکرد 1000 تومن، امسال همون رو وارد میکنه دلارش 2700 تومن. یعنی واقعیتش اینه که عرض کردم ببینید سوء مدیریت، تحریم، وضعیت فلاکتبار در واقع سیاست. چون علت میگم وضعیت فلاکتبار، چون واقعیتش اینه که شما الان نگاه میکنید بالایی هم که دست بیعقه شدن به برخلاف به اصطلاح برداشت هایی که ممکنه تک و توکی مثل بنده خارج نشین داشته باشن، اصلا هم جنگ زرگری نیست. به این معنی جنگ زرگری نیست که اوضاع انقدر خرابه که اینا الان شما نگاه میکنید که آقای رحیمی میاد میگه آقای پور محمدی دزده، آقای پور محمدی میگه اون دزده، ولی واقعیت امر این هست که همه اینها یه سری مال انبال بیت المال رو به قول خودشون بلند کردن.
بله آقای دکتر، یعنی در واقع تصویر واقعی از اقتصاد ویران ایران و مناقشات و درگیری های حاد جناح‌های حکومتی. حال پرسش اینجاست که آقای دکتر، این تأثیرات این اوضاع نابسامان اقتصادی که خود خامنه‌ای هم گفته سازماندهی اقتصاد مقاومتی، روی وضعیت و معیشت مردم ایران، مزد بگیران ایران که در واقع ماها هم حقوقشون رو دریافت نمی کنن، چگونه خواهد بود؟
ببینید حتی واقعیتش اینه که اون موقعی که شما حتما یادتون میاد یه سال خورده پیش که دولت میخواست این برنامه هدفمند کردن یارانه ها رو میخواستن به اصطلاح اجرا بکنن، خب مرکز آمار ایران مسئول شد که آمار اقتصادی خانواده ها رو جمع بکنه، که بعد اون آقای مدد رئیس مرکز آمار ایران در واقع حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه نمیدونم، ولی خب حتما خبر دارید ایشون اومدن اعلام کردن که میدونید بر اساس آمارایی که جمع کرده بودن خانواده های نیرو رو تقسیم کرده بودن به 3 خوشه یا 3 شاخه، که خوشه اول نمیدونم اینقدر میلیونن، خوشه دوم اینقدر، خوشه سوم بر سطح منبع درآمدهای اینها. و بعد معلوم شد قبل از اجرای این سیاست ها، قبل از اینکه این قیمت ها بره به عرش، قبل از این تورم افسار گسیخته ای که الان هست، بعد معلوم شد که یه چیزی حدود 2/3 جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنن بر اساس برآورد هایی که خود دولت دارد از این، نه برآوردی که من دارم یا شما دارید، نه بر اساس خود دولت. عکس العملی که دولت آقای احمدی نژاد نشون داد این بود که آقای مدد رو برکنار کردن، فکر کردن این مسئول خاطی، این مسئول شیطون رو برکنار کنن مسئله حل میشه. یعنی برگردم به جواب سوال شما، اون موقعی که به اصطلاح مرغ به این قیمت نبود، اون موقعی که گوشت به این قیمت نبود، نفت چه میدونم بنزین و تخم مرغ به این قیمت نبود، بر اساس اطلاعاتی که خودشون جمع کردن یه چیزی بین 47-48 میلیون ایرانی زیر خط فقر بودن. الان من البته آمار دست به نقد ندارم، چون متاسفانه میدونید که خب حتی بانک مرکزی حتی تو این یکی دو سال گذشته مثلا آماری که منتشر میکنه آمار رشد اقتصادی توش نیست. من البته این هفته نگاه نکردم، ولی قبل از این چند بار که حتی رفتم سایت بانک مرکزی، بانک مرکزی یه سری گزارشات ماهانه و فصلی و اینا دارد که اینها در گذشته که در می آمد میزان رشد رو هم می دادن. الان مالی که 2 سال گذشته ما هر وقت که میرین تو اون جدول ها میزان رشد رو چند تا نقطه گذاشتن. یعنی نقطه ای که می خوام عرض بکنم خدمتون از این ور، این سیر همون اطلاع دهی قطع چکونی خودشونم قطع کردن، ولی من یکی تردید ندارم وقتی که مرغ 2000 تومانی الان شده 8000 تومان، وقتی گوشت نمیدونم فلان قدی شده کیلوی 26000 تومان 27000 تومان، و حقوق ها در بهترین حالت 8%، 9%، 10% تغییر کرده، به این وضعیت تعداد بیشتری از مردم ایران من فکر میکنم که بدتر شده. بعد همونطور که در مورد کارگرها شما اشاره کردید، من فکر میکنم که ایران جزو معدود کشورهای سرمایه‌داری جهانه که در اون سرمایه‌دارها به کارگرها بدهکارن. کارگر بیچاره کار میکنه ولی نظام سیاسی به گونه ایست که این آقایون سرمایه‌دارا میتونن این شندقاز این کارگرها رو ندن. حالا بماند که من نمیدونم واقعا زندگی اینا چجوری میگذره، حتما با فلاکت، حتما با قرض و چه میدونم با نداری، با فروش هر چیزی که قابل فروش دارن. من از دور چیزی رو که میبینم یا حدس میزنم که میتونه اتفاق بیفته در واقع سراسری شدن فقره، به خاطر اینکه درآمدها برای اکثریت تغییر زیادی نکرده. چون علتی میدونم اکثریت، اگر شما آشنا دارید، اگر شما پارتی دارید، لابد یا رشوه میگیرید یا از این بانک بلند میکنید و اینا، خب لابد وضع مالیتون بد نیست. ولی اگر یه معلم ساده‌ای هستید، یه کارمند دولت ساده‌ای هستید، یا حتی یه پاسدار ساده‌ای هستید که دلیل می‌دونید این رابطه بین حقوق و درآمدها و هزینه‌ها الان مدت هاست تو ایران قطع شده، یعنی بی‌تعارف میگم قطع شده، تو شرایطی که مثلا تورم 30%، مثلا حداقل حقوق مزد رو 9% اضافه میکنن، خب این دیگه آدم لازم نیست اقتصاد خونده باشه که بدون وقتی که این ارقام و آمار اینجوری تغییر میکنه، قدرت خرید خانواده ها همینجور کمتر و کمتر میشه. یه دفعه گوشت قرمز رو میزنن، میگن خیلی خوب حالا نیست، مثلا چه میدونم مرغ میخوریم، خب بر مرغ گرون میشه، نیست، چه میدونم لوبیا میخوریم، یا مثل اون آقای الهدای مشهد میاد میگن اشکنه بخوریم، بعد معلوم میشه پیاز هم قیمت حساب مرده رفته بالا. در جواب شما من میتونم اینو بگم که من تنها چیزی که به نظر من میرسد گستردگی فقر و گستردگی در واقع نداری و حتی بدی تغذیه، چون خیلی از اینها خب بچه دارن، نمیدونم بچه ها وقت وضع رشدشونه، اینا باید پروتئین کافی به اینا برسه، خب وقتی گوشت قرمز نشه خرید، تخم مرغ نشه خرید، نمیدونم مرغ نشه خرید، خب اینها متاسفانه مشکلات دراز مدتی است که پیامدهاش خودش نشون خواهد داد، چون اینا یه چیزای به اصطلاح ایده نیست که آدم بیاد بگه خیلی خب شما نظرت اینه منم باش مخالفم، نه، اینا من فهم کنم دیگه علم طبابت، علم تغذیه است. نتیجتا من گستردگی فلاکت، من جواب من به پرسش شماست دوست عزیز.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند. خب آیه دکتر، میرسیم در واقع به پرسش اساسی. با وجود این بحران، با وجود این وضعیت وخیم، با وجود این فلاکت عظیم، علارغم درآمدهای نجومی 531 میلیارد دلاری، صرفاً فقط طول حیات این 7 ساله این دولت، چگونه میشه به این بحران پاسخ داد؟ چه راهکاری هست به نظر شما؟
ولی ببینید، من البته راهکاری که هست، ببینید خب یکیش یه سری به اصطلاح راه حل های دراز مدت است که اونها وقت میخواد، ولی من فکر میکنم وضعیت تو ایران به جایی رسیده است که باید در واقع یه سری برنامه های چی میگن ضرب العجلی کوتاه مدت هم باید در پیش گرفته بشه، چون همونطوری که به درستی فرمودید، البته من توی یکی از این سایت ها خوندم که درآمدها 700 میلیارد دلار بوده. شما البته اون 531 هم دیدم، ولی 531 اگر حافظم خطا نکنه برای 5 سال اوله، ولی به هر حال حالا هر چی که هست واقعیتش این است که از زمانی که آقای احمدی نژاد اومدن رو کار به اندازه تمام تاریخ نفت تو ایران دولت ایشون درآمد داشتن. این فرمایش شما کاملا درست. ببینید اینی که میفرمایید چیکار میشه کرد، ببینید باید یه مقداری از این به اصطلاح، چون ببینید یه مشکل دیگری که در کنار همه اینها هست در واقع نهادینه شدن فساد مالی در ایران. یعنی منظورم میگم نهادینه شدن فساد مالی، شما وقتی که همونطوری که حتما خودتونم دنبال کردید، دستیار آقای مصباح یزدی دو سه هفته پیش توی که از این سایت ها اومده اعلام کرده 10 پرونده فساد مالی گنده هست که به دستور رهبری اینو متوقف کردن بررسی شو.
بله.
آقای پور محمدی علت این که این روزا با آقای رحیمی زدن به کاسکوزی هم دیگه، برای این که آقای پور محمدی که رئیس بازرسی کل کشورن، ایشون اعلام کردن که پرونده فساد آقای رحیمی رو ما همه رو تنظیم کردیم، همه کارا رو کردیم، فرستادیم به دادگاه، بازپرسی هم انجام گرفت ولی رهبری فدرالی کشتن پایین. خب حالا جوابی که من میتونم خدمتتون عرض بکنم این هست که نهادهای نظارتگر در ایران، اولا آقای خامنه‌ای کمی با فتیله چیزای خودشون بکشن کنار، بنده که قبول ندارم، ولی اینها میگن که آقا انتخابات ما اشکالی نداره، کاملا بدون دخالت انجام گرفته. خب اگه این جوریه که ایشون بشن کنار، اجازه بدن اینهایی رو که به قول اینها دولت مردم انتخاب کردن کاراشون انجام بدن، مجلس شورای اسلامی که توی این 7-8 سال گذشته در واقع مجمع وکیل الدوله ها بوده است، باید به وظیفه نظارتی خودش عمل بکند. یعنی منظورم میگم وظیفه نظارتی، اجازه بدید باز مثلا نمونه بدم خدمتون. آقای مصباحی مقدم که رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس هن، ایشون اومدن اعلام کردن که بعد تو مرحله اول یارانه ها با اینکه ما این قانون تصویب کردیم بودن فلان کار کردیم، دولت قرار بود که نمیدونم از کل یارانه ها 28,000 میلیارد تومان درآمد داشته باشه که 14,000 میلیارد تومانش که قرار بود یارانه نقدی باشه، بقیهش باید به تولید و به مؤسسه دولتی پرداخت میشد. دولت آقای احمدی نژاد 40,000 میلیارد تومان فقط به این با یارانه نقدی پرداخته، مال تولید هم نداده، مال مثل مؤسسه دولتی هم نداده. خب شما الان بعد از 1.5 سال که از این داستان گذشت، تولید ایران بیشتر از اون چیزی که به گل نشسته بود به گل نشست، نمیدونم کسری بدهی‌های دولت بیشتر شد، شما تازه حالا که یه سری اختلاف پیدا کردید میایید اینو میگید. خب مجلس تو این وسط داشتن چه گویی میخوردن؟ چرا مجلس همون موقعی که این اتفاق افتاد اولا جلوشو نگرفتن؟ چرا هیچ کاری نکرد؟ و بعد اینی که باز میگید چه کار، یعنی یکی نهادهای نظارتی باز کارشون انجام بدن و این رودرواسی‌هایی که ظاهرا با خودشون دارن رو باید بذارن کنار. چون همین رودرواسی‌ها من فکر می‌کنم نه فقط برای من و شمای ایرانی 1001 مصیبت می‌تونه به بار بیاره، حتی اگه یه لحظه کلاه چه می‌دونم یه هوادارایی از این نظام رو هم بذارم سرم، من فکر نمی‌کنم به نفع جمهوری اسلامی باشه که این وضع ادامه پیدا بکنه. چون الان شما نگاه می‌کنید مثلا نرخ ارز رو، خب مسئول این مدیریت این بازار کیه؟ آیا وزیر اقتصاد مسئوله؟ آیا مثلا وزیر اقتصاد، حتما میگم دیروز پیروز دیدید از وزیر اقتصاد مملکت دوستان میگم من اصلا خبر ندارم، از معاون ارزی بانک مرکزی میپرسم میگم من اصلا خبر ندارم، اصلا دلیلم نمیبرم به کسی جواب بدم. آقای بهمنی هم هی چپ میره راست میره، هی وعده میده میخوایم شیر بکشیم پلنگ بکشیم. خب بالاخره مسئول حفظ ارزش پول کیه؟ چه کسی باید این به اصطلاح چیز، یعنی منظور من این است که این مسائل باید مشخص بشه. چون الان تو تمام اقتصادهای سرمایه‌داری ببینید بانک مرکزی عمده ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملیه. تو انگلیس، تو آمریکا، توی اروپا روزی نیست که بانک مرکزی ها با مال این کشورها تو بازار مداخله نکنن برای اینکه قیمت ارز مثل هوای انگلیس اینقدر تغییر نکنه. چون وقتی قیمت ارز بخواد خیلی متزلزل باشه یا هی بالا پایین بره یا مثل ایران یه مرتبه شد بشه بره آسمون، خب این پدر اقتصاد در میره. تو ایران این برنامه هیچ گونه ظاهرا متولی ندارد.
بی دلیل نیست که آقای عسکر اولادی میگه قیمت دلار را در دبی تعیین میکنند. یعنی مسئولین دولتی که متولی این امر هستند هر کدوم اظهار بی اطلاعی میکنند و حتی رئیس دولت میاد میگه من نگفتم که قیمت ارز رو میارم پایین. وقتی که آقای عسکر اولادی چنین اعتراف میکنه، به قول معروف حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
آره ببینید عرض کردم، یعنی یه مقدار و بعد البته خب یه سری کارهای دیگه ای که هست اینه که یه کمی با چکمه هاشون رو از روی جلوی مطبوعات بردارن، برای اینکه مطبوعات، روزنامه ها، نمیدونم شما الان مثلا رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی، خب رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی جاییست که فقط دروغ بخورد مردم میده. مطبوعات شما کوچکترین اشاره ای بکنید شما میبینید که این مطبوعات رو میبندن. یا مثلا من داشتم مصاحبه میخوندم با آقای ربیعی نامی که ایشون زمان آقای خاتمی یکی از این مسئولان امنیتی بودن، الان توی دانشگاه نمیدونم کجا درس میدن. این آقای ربیعی که لابد درسشو بلده، یعنی به هر حال به خاطر ارتباطاتی که دارد، میگه در شرایط امروز ایران الان دانشجویان بخوان راجع به فساد مالی به اقتصاد ایران به اصطلاح تحقیق بکنن، با مسئولان حراست درگیر میشن. خب آخه این چه مملکتیه که فساد تمام جاهاشو و یعنی علت میگم همه جاهاشو ورداشته؟ شما مثل من این روزنامه ها، شما مثل من این سایت ها رو میخونید، روزی نیست که توی گوشه یه از این مملکت یه اختلاس میلیاردی کشف نکنن. بعد علاوه... وقت تو این شایط شما میایید تحقیق راجع به فساد رو غیرقانونی میکنید.
علاوه بر این آیه دکتر، من اشاره بکنم که امروز من دیدم از قول آقای علوی تبار، اصلاح طلب استاد دانشگاه در حال حاضر، خبر از گم شدن 60 میلیارد دلار پول نفت رو داده.
ببینید آره میگم متأسفانه علتی که عرض میکنم، آره ببینید مثلا تو همین دعواهایی که داشتم عرض میکردم که بین مثلا آقای رحیمی و آقای پور محمدی، موقعی که آقای پور محمدی وزیر کشور بودن، خب اون چیزایی رو که الان دیگه ثابت شده که اتفاق افتاده، آقای پور محمدی موقعی که وزیر کشوره نمیدونم چند میلیارد بودجه میذاره 500 تا اتوبوس وارد کنن، این پولو میگیرن و حالا کی بوده، پسرخالش بوده، چی بوده، جزئیاتی نمیدونم، نه اتوبوسی میاد و نه فلان. خب یکی نیست توی مملکت بپرسه آقای وزیر کشور تو کجای دنیا اتوبوس وارد میکنه که تو ایرانشون اتوبوس وارد میکنن؟ مثلا اون مقدار نمیدونم 21 میلیارد نمیدونم 30 میلیارد تومان رو ایشون میگه بله این پولو من گرفتم، من وام دادم به کارمندا. مگه این مملکت بانکداری نداره؟ آخه یعنی چی یعنی اینی که اصلا گفتم نهادهای نظارتگر؟ چون خب وقتی که شما یه نظام اقتصادی، نظام اجتماعی دارید که هر کسی تو هر مقامی که هست میتونه بدون هیچ دردسر، بدون هیچ مجازات، تقریبا هر چیزی که دستش میاد بالا بکشه، شما ذهنیت اقتصادی به سا مردمو به لجن میکشید. به این معنی که خب آخه مگه تو این شرایط آدم مغز خر خورده که بره دنبال تولید و هزار یه مشکلی رو که در رابطه با تولید پیش میاد، خب اگه تو میتونی با اون وزیر، با اون وکیل، با اون نمیدونم ملای با نفوذ بسازی و میلیارد میلیارد بلند بکنی، خب میرن این کارو میکنن. به وقتی که این فساد همه گیر میشه، خب این کمر اقتصاد میشکنه، کمون که الان تو ایران داره میشکنه. بعد این تحریم ها هم خب یواش یواش مزید بر علت شده، برای اینکه الان خب صادرات نفت ما سقوط کرده، بعد اون وقت تازه اون یه سری طلب هایی هم که داریم از این کشورهایی که از ما نفت خریدن، خب میدونید که اونا پول الان نمیتونن رد و بدل بکنن، نجدن هند میگه بیا آقا از من برنج بگیر، نمیدونم اون یکی میگه بیا از من کفش بگیر، اون یکی فلان. خب شما این مجموعه رو که نگاه میکنید، مثلا همین کالاهایی که ما داریم وارد میکنیم، خب یه مرتبه که تقاضا توی رو نرفته به عرش، که خب بخشی از این باید از کیسه جاهایی که مقدار تولید داخلی داریم. خب مثلا الان من خب اصولا از مازندرانم دیگه، درست؟ خب من از مازندران الان خبر دارم. شما هر جای مازندرون بری مغازه‌ی برنج بخری، برنجا وارداتیه، برنجای مازندرون چون قیمتشونه که این بالاتره باد کرده، برنج که از هند یا از پاکستان یا از دیدم کجا. یعنی نکته ای که عرض میکنم خدمتون، ببینید یک کلیتی است که این کلیه، حالا اون وسط که میان این اجناس رو به جای الان چیز قبول میکنن به جای این پول نفت و فلان، ولی حتی قبل از این هم این سیاست رسمی دولت آقای احمدی نژاد بود که ایشون با یه سری سیاست‌هایی که خودش غلط بود به جای خودش، اینا خب یه سری فشارهای تورمی ایجاد کرد و یه سری از این اقتصاد خونده هایی که دوروبر ایشون هستند، حالا اگه حساب خوندن یا نمیدونم، ظاهرا اونها به این نتیجه رسیدن که برای مقابله با تورم آقا ما واردات باز میکنیم. و واردات باز کردن، صنایع کفش ما از بین رفت. دو سال پیش جای خوندم در طول یه سال 60 میلیون جفت کفش از چین وارد شد. خب دیگه مثلا اگه 60 میلیون کفشی که وارد میشه، خب دیگه ما کفش ملی برای چی لازم داریم؟ کفش بلا برای چی لازم داریم؟ حتی این به اصطلاح شبکه های کفش ملی و کفش بلا، این مغازه هایی که داشتن، این زنجیره، اونا همه بعدن تبدیل شدن به مغازه هایی که هنوز تابلوی کفش ملی داشتن ولی کفش چینی میفروختن. یعنی منظور من این هست، واقعا فاجعه اقتصادی ایران خیلی عمیق تر از اون چیزی است که ما به ظاهر میبینیم. بخش این یه مشکل تاریخی ما داشتیم در ایران که بین مصرف و بین تولید در ایران یک شکاف وجود داشت که ما مخصوصا بعد از پیدایش نفت، ما اومدیم اون پول نفت رو به جای اینکه سرمایه گذاری کنیم برای پیشبرد ظرفیت تولیدی، برای اینکه اینو بذاریم تو حسابای چه میدونم بانکای جایی برای روز مبادا، ما اومدیم به اون شکاف تولیدی رو در واقع با واردات پر کردیم. این شکاف هم زمان شاه وجود داشت، تو سال آخری که شاه سر کار بود این شکاف بود 13 میلیارد دلار. بعد مثلا این سالهای اخیر در زمان آقای احمدی نژاد این شکاف، منظورم از این شکاف تفاوت بین صادرات در واقع غیر نفتی و واردات ایرانه. شما بین این دو تا رو که نگاه بکنید، یکی دو سال اخیر آقای احمدی نژاد، این متوسط سالیانه شده بین 40 تا 45 میلیارد دلار که ما چون پول نفت داریم از جون آدم تا شیر مرغ رو از چین و ماچین وارد میکنیم. خب واسه همینه مثلا الان نساجی ما در واقع به صورتش داره جمع میشه، برنج کاری در شمال داره تحلیل میره، نمیدونم اون صنایع چای کاران شمال مال گیلان اون برا بعضشون خرابه، صنایع کفش و اینا که اصلا مالی تموم شد. یعنی تولید داخلی از اون چیه بود بسیار ضعیفتر شد با اتکا به درآمدهای نفتی. الانی که ما با شما داریم با هم داریم صحبت میکنیم، درآمدهای نفتی هم به دست انداز افتاده. شما الان نگاه میکنید میبینید که این وضعیتی که داره از کنترل خارج میشه. حتی خود دولتی ها میگن الان نمیدونم ریال به پشیزی نمیارزد، قیمت ها روز به روز تغییر میکنه، نمیدونم فلان از این حرفا. و این بالایی ها هم متاسفانه اینها نمیتونن موقوفات یه مسجد رو اداره کنن. نتیجتا الان اومدن تو شرایطی قرار گرفتن که باید یک اقتصادی رو اداره کنن که 75 میلیون 76 میلیون جمعیت داره. طبیعتا خوب نمیشه.
من بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر سیف، برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که خواهید اضافه کنید بفرمایید، هرچند که میدانم گفتنی ها بسیار هست و ناگفته ها زیاد.
ولی من هم از شما تشکر میکنم، ولی یه چیزی رو که میتونم به عنوان جوابی به یکی از سوالات شما عرض بکنم، اینی که فرمودید تو این شرایط چیکار میشه کرد، یکی از کارهایی که دولت میتونه بکنه و باید بکنه اینه کسانی چون فریبرز رئیس‌دانا، کسانی چون علی رشیدی، اینها در واقع استادان کسانی مثل منن، اینها رو به جای اینکه تو زندان اینها بپوسن، اینها بیان بیرون و به راهنمایی‌های دلسوزانه اینها گوش بدن، شاید فرجی باشه.
زنده و پایدار باشید آقای دکتر سیف، با امید گفتگوهای دیگر.
حتما حتما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.